آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. دومین ماه از سومین فصل سال گفتگوی ما را از حوزه هنری خواهید شنید. نمایش دلاخته و کارگردان این اثر جلال خباز.
سلام، عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز تیوال.
خب جناب خباز، خیلی بی مقدمه بریم سراغ اینکه چرا سراغ این متن عجیب و غریب، متنی که از دل برمیاد، رفتید به قلم محسن جسور.
من کتابی میخوندم، روز شمار کرده بود حرکت امام حسین از مدینه به سمت کربلا رو. دو سه کتاب خوندم، سوژه دستم نرسید. کتاب رو داشتم برمیگردوندم بذارم داخل کتابخونه، دیدین یه خلاصه هایی مینویسن پشت کتاب. نوشته بود روز ششم محرم است، بازار آهنگران کوفه رونق بسیار دارد. یک جرقه عجیبی در ذهن من زد که این بازار آهنگران بازار جالبی میتواند باشد. دیگه شخصیت‌ها رو تو ذهنم یه بالا پایینی کردم، یه درد و دلی با محسن جسور کردم، محسن جسور دلاخته رو نوشت.
خیلی جالبه که این متن به لب تشنه نمیپردازه، به عهد شکنی میپردازه. از این اتفاق بگید، چی شد سراغ مقوله‌ای که کثرتاً ما در این گونه آثار میبینیم که لب تشنه است و خون، به جای اینکه به هدف بزرگتر بپردازیم، چی شد سراغ این رفتیم؟
عرضم به حضورتون که ما به هیچ عنوان از همون بحث اولی که با محسن جسور نویسنده داشتیم و تیم کار داشتیم که ما دنبال روزه نبودیم، دنبال خرد بیشتر بودیم و اینکه از یک زاویه‌ای به ماجرا نگار کنیم که انگار ما به عنوان مخاطب امروز امکان دارد در معرض انتخاب قرار بگیریم که بالاخره کدام طرف قرار نی بزنیم. رفتیم قبل از واقعه، دیدیم که 5-6 روز قبل واقعه تو کوفه این اتفاق بوده، بالاخره یارکشی بوده، بعد یا اینوری باید میرفتی یا اونوری میرفتی دیگه. این سوژه خیلی سوژه جالبی هم بود برامون و چون برخلاف جریان نمایش های آینی که برای امام حسین ساخته میشه یا نمایش عاشورایی، هیچ تأکیدی ما بر این که تماشاگر احساسش غلیان پیدا کند نداریم. ما بیشتر با خردش و این که به یک تئاتر روبروز که یک سری کاراکتری میمیره در شش محرم سال 61 هجری که در معرض انتخاب قرار گرفتن که به کدوم طرف برن.
اتفاقی که میفته اتفاقا مخاطب رو هم در این موقعیت احساس میکنم قرار میدیم، مخصوصا زمانی که بحث پول و بحث دل به میون میاد.
آره دیگه، یه جاهایی
هیچ قضاوت هم نمی کنی.
آره دیگه، الناس عبید و دنیا مهمترین حدیث امام حسینه، یه جورایی تو این کار فکر کنم احساس میشه.
چرا قضاوت نکردی؟ چرا خودتو به معمولا اینجور مواقع قطعا گرایش فکری مشخص میشه که به کدوم سمت قش میکنه کارگردان یا نویسنده، چرا شما به این سمت نرفتید؟
دوست داشتم تماشاگر قش کنه، ببینم تماشاگر دوست داره کدوم بر قش کنه. من نمیخواستم براش قضاوت کنم که کدوم بر قش میکنی و خیلی سخت بود، هم به لحاظ کارگردانی هم به لحاظ نویسندگی، که من دو طرف ترازوی این دوتا کاراکتر رو که دوتا پسرا بازی میکردن، که یک طرف یکیشون به یک طرف نیمی زد، یکیشون یک طرف نیمی، من این دو نفر رو بهشون حق بدم، حتی به اونی که یک جورایی نقش اشقیا رو بازی میکرد من شاید بیشتر حق داده بودم. یعنی تماشاگر میگفتش ای بیچاره، نمیگفت ای عوضی ای نامرد، میگفت ای بیچاره. یعنی دوست داشتم این اتفاق بیفته، امیدوارم این اتفاق افتاده باشه، حالا نمیدونم افتاده یا نه. دوست داشتم بگه ای بیچاره به بدمن اسم، نه ای نامرد.
واقعا هم نمیشه گفت بد من. الان من هرچی دارم فکر میکنم میبینم که تو اون شرایط هر کدوم از ما امکان داره یه تصمیم عجیب و غریب بگیریم.
اگه اینطوره که من خیلی خوشحالم. واقعا اینطوره؟
واقعا اینطوره. واقعا میخوام اینو بگم که ما اگر به داستان برادرکشی های مختلف رجوع بکنیم، مثلا هابیل و قابیل، یک جریان، یک اتفاقی باعث میشه که شما یک دوگانگی تصمیم بگیری که خدایا اگه تو اون موقعیت بودی چیکار میکردی. فکر میکنم این نمایش هم داره ما رو به این سمت میبره که تو اگه تو اون موقعیت بودی چیکار میکردی.
بالاخره ما از موقعی که به دنیا اومدیم یا باید هابیل باشیم یا باید قابیل باشیم. انگار برای بشر نوشتن یا هابیلی یا قابیلی. تو این اثر هم یه جورایی هست، البته شعار توش نداره، واقعا شعارگونه نیست، خیلی معتدل و خیلی آروم آروم به تماشاگر اینو قبول میکنه که آقا انتخاب کن بالاخره یا هابیلی یا قابیل، کدومی؟ بدون اینکه تا اشاره مستقیم به هابیل جریان هابیل و قبیل کرده باشه.
اتفاقا میخوام همین نکته را هم بهش اشاره کنم. شعار، چرا از شعار دور شدی؟ چون الان این روزها خیلی این لبه پرتکاست که ما اگه یک ذره حالا این لبه قفلت کنیم خیلی ها صداشون در میاد که آی به مقدسات، آی به اتفاقات دیگر، شما داری زاویه دار نگاه میکنی.
اتفاقا اشتباه میکنم، من میتونم بسیاری از دیالوگ های رو براتون در نمایش بیارم که فکت آیات و روایات داره، ولی ما این آیات و روایات رو به خاطر هنر و چیره دستگی محسن جسور جوری نوشته است که شما اینو احساس نمیکنید. به ابی انت و امی توشه، یعنی من میتونم هزار، اصلا من میتونم فرازهایی از زیارت عاشورا رو در نمایشنامه بگم که شما احساس شاید نکرده باشی، ولی دیالوگ انقدر لطیف و شعرگونه نوشته شده که این شعار احساس نمیشه. شعار بوده، خوشگل شعار دادیم، شعار اس نشده. آره اینطور،
یعنی قبول داری که شعار دادید؟
معتقد نیستم که نمیخوام شعار بدم، معتقد نیستم که اصلا اثر نباید شعار بده. معتقدم که همه آثار و همه درام ها و همه فیلم ها و همه کارهای هنری تاریخ بشریت، سینمایی تا هم، شعار برای یک شعاری بالاخره دارن کار میکنن، یک تم، یک بنندیشه‌ای دارن. مهم اینه که حالا این بنندیشه و تم تو چجوری بگی، خوشخوشانشان بشود یا خوشخوشانشان نشود. یک کاری کردیم خوشخوشانشان بشود، امیدوارم.
بستر نمایش خیلی بر بستر رئال بردی و اتفاقا حتی در دکورت هم ریزکاری ها رو استفاده کردی، تک تک چیزهایی که میبایست وجود داشته باشه حالا از لحاظ ذهنی برای مخاطب. چرا این کار کردی؟ چرا به این سمت رفتی؟ اینقدر دیگه واقعا طبیعت گرایانه؟
آره خیلی الان فضای مینیماله، دقت کردین همه تئاتر مینیمال شدن، همه فیلم ها اوپن اند شدن. رئال سخت ترین ژانر کاره، برخلاف این که فکر میکنن آسان ترین ژانر کار نمایشه، به نظر من رئال سخت ترین ژانر نمایشه، مینیمال و همه این سبک ها شاید آسان تر باشه. من به خاطر این که دوست داشتم باور اتفاق بیفته و حس میکردم که این باور و این که تماشاگر خودشو در لحظه انتخاب قرار بده رو من به غیر از سبک رئال در سبک دیگری نمیدیدم و احتمال میدادم که با توجه به نمایشم و با توجه به سبک نگارش دیالوگ و دیالوگ نویسی سبک دیگری تماشاگر من رو واپس میزنه و نمیخواستم این اتفاق بیفته. رئال باورپذیرتر بود برام.
یه ذره از فضای نمایش اگه بخوایم دور بشیم، البته بپردازیم اول به صدای جناب جلیلند عزیز.
آره نقش امام حسین رو گفته و بسیار هم زیبا و دلنشین گفته و اتفاقا اون شب هم خیلی با هم بحث کردیم سر نقش جلیلند، صدای آقای جلیلند، و ایشون خیلی لطف داشت در حق ما اومد گفت.
خیلی به نظرم یک فضای جالبی رو درست کرده بود، یعنی خودت انتخاب کردی که بعد ایشون حتما بگه؟
آره ما خیلی در به در دنبال ایشون گشتیم و ایشون هم لطف کرد که ایشون این صدا رو ایشون گفت. بله برام مهم بود که صدای خاص باشه و آقای جلیلند هم الحمدلله وقتی میشینه پای میکروفون انگار یک کسی دیگری است، یک صدای عجیب و غریب و خیلی دلنشین.
بسیار عالی. حالا یه نکته‌ای وجود داره، چرا مخاطب ما کارهایی که برند مقاومت یا برند مذهبی بودن بهشون میخوره یه مقدار پرهیز میکنه ازش و ما باید با روشهای دیگری مخاطب رو دعوت کنیم برای دیدن آثار؟
کار خوب ندیدن. من حاضرم نمیام بیام شرط بزنم، نه کار خوب ندیدن. اگر کار خوب ببینم مخاطب میاد ببینه. مگر پل محمد رحمانیان تماشاگر نداشت؟ مگر اسب‌های محمد رحمانیان، استاد رحمانیان، ببخشید من میگم محمد رحمانیان، استاد رحمانیان تماشاگر نداشت؟ مگر اون کارهای مذهبی نبود؟ کار خوب ببینن تماشاگر میاد، چرا نمیاد؟ متاسفانه اینطور شده که انگار کارهای عاشورایی، کارهای آیینی به یک سطحی اومده پایین که بزک دوزکی بهش دادیم که تماشاگر تئاتری و فرهیخته نمیپذیرتش. نه باید اینطور نباشه، کار خوب باشه این نمایش ها همیشه تماشاگر خواهند داشت.
خیلی علاقه داشتی که این نمایش رو همه بیان ببینن، حتی رایگان؟ چرا؟
آره دوست داشتم این اتفاق بیفته، بخاطر حتی من گروه های مذهبی دیگری که دارن همزمان با ما کار میکنن یا کار در سال قبلا کار کردن مستقیم به کارگردان ها و تهیه کننده هاشون تماس گرفتم که بیان ببینن که اینجوری هم میشود اینطور هم کار کرد. ببینیم که اصلا میشه یه مقدار سطح، شاید یه مقدار این چیز باشه، ادعای زیادی باشه، ببینم میشه یه مقدار سطح این نمایش ها رو برد بالا و به سمتی برد که سطح سلیقه تماشاگر رو نیز بیاریم بالا. من اثرم 50 دقیقه است، این 50 دقیقه تماشاگر پرک نمیزنه. دقت کنید، من کارم رو مواجه کردم با عام‌ترین مخاطب از این لحاظ که سطح سواد منظورم نیست، از این لحاظ که شاید این مخاطب در طول عمرش 2 یا 3 بار تئاتر دیده است و این ریسک بزرگی برای اثر من بود که یک اثری است که مبتنی بر دیالوگ‌های آرکائیک و با یک پیش یک تماشاگر و مخاطب باید با یک پیشینه ای وارد این اثر بشه. الحمدلله نتیجه گرفتم، بد نبوده، خدا رو شکر.
خدا رو شکر. حسرتون نمیکنم زیاد برای سوال پایانی از نگاه و چشمانداز گروه هنری ترنم صبح بفرمایید. تا کجا میخوایم پیش بریم با همین شدت و عدت بر همین رویه ی آسان؟
گروه ترنم صبح 90 کارشو شروع کرد، سال 1390 شروع کرد. ما اگر بنا بود شد که کار مذهبی کنیم، من از همون اول با اعضای گروه ترنم صبح این عهد و پیمان رو بستیم که مبنای ما بر تغذیه مخاطب باشه نه بر تخلیه. امیدواریم که این روند اتفاق بده، ادامه دار باشه و بتونیم این روند رو ادامه بدیم.
حالا با توجه به شرایط موجود یه ذره ناامید نشدی؟
شرایط هم بد نیست، شما اجرایی رو میدید که تماشاگر کم بوده.
نه به جهت اجرا نمیگم، با توجه به اینکه مخاطب گسترده تر یا طیف گسترده تری سراغ اینجور نمایشا نمیاد.
ایراد نداره، قطره قطره جمع گردد. آره قطره قطره جمع گردد، اتفاق خوب میفته، نگران نباشید. کار خوب تولید بشه اتفاق خوب میفته.
درود بر شما و این همه پافشاری ابرام و به قول من هدفمند بودن در این زمین.
قربون شما برم، سلامت باشید.
خیلی از شما سپاسگزارم که وقتتون در اختیار ما گذاشتید و برای کلام پایانی با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال اگر صحبتی دارید بفرمایید.
خوشحال میشم کار ما رو بیاین ببینین. شرط میبندم ناراحت نمیری بیرون. بیا ببین کارو. ممنون.
ما یعنی تیم آوای تیوال به داشتن شنوندگانی چون شما افتخار میکنیم و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.